الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند در این ماه مبارک طاعات و عبادات همه را به کرمش قبول بفرماید. صلواتی مرحمت بفرمایید. در این ایامی که در محضر شما عزیزان هستم به نظرم رسید راجع به مسئله عبودیت و بندگی خدا صحبت کنم. چند جمله‌ای در باب اهمیت این مسئله و چند جمله‌ای در باب حقیقت عبودیت و بندگی خدا و مهمترین قدم در باب عبودیت چیه و آثار و برکاتی که عبودیت و بندگی خدا در زندگی انسان دارد، چه در دنیا و چه در آخرت. البته مسئله ایست بسیار گسترده و دامنه‌دار و در چند جلسه کوتاه نمیشه حق مطلب رو ادا کرد، ولی به هر حال مطالبی رو گلچین کردیم و تقدیم محضر شما نمازگزاران عزیز میکنم. اما در ارتباط با اهمیت مسئله عبودیت و بندگی خدا باید عرض بکنم که اون چه از مقامات معنوی و الهی به هر کسی در این عالم داده شده در سایه عبودیت و بندگی خداست. هر کسی به هر جایی رسیده است نزد خداوند به برکت عبودیت و بندگی است و در این تردیدی نیست. در احوالات مرحوم حاج شیخ حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی که قبر مطهر ایشون در مشهد الرضا در گوشه ای از صحن عتیق حضرت رضا سلام الله علیه قرار داره و همیشه هم عده‌ای در اونجا مجتمعن، همکنون هم این مرد بزرگ در عالم برزخ منشأ آثار و برکات هست. در احوالات ایشون مطالعه می کردم، به وصیت نامه ایشان رسیدم. اول جمله‌ای که در وصیت نامه ایشان ذکر شده بود این کلمه بود، نوشته بود به تقوا بلغنا ما بلغنا، یعنی در سایه تقوای الهی که همون عبودیت همون بندگی است رسیدیم به اون چه که رسیدیم. اونهایی که با این شخصیت بزرگوار آشنا هستن مقامات معنوی او رو می دانن، کراماتی که از این عارف واصل نقل شده به وقوع پیوسته اینها رو می شناسن. اجمالا از شخصیت‌های کم نظیر در جهان عرفان و عبودیت و بندگی ایشون می فرماید به تقوا بلغنا ما بلغنا، ما اون چه به او رسیدیم و هر چه به ما دادن در سایه تقوا و بندگی خدا بود. یا اون جمله معروفی که از مرحوم امام رضوان الله علیه نقل شده، من با دو واسطه شنیدم، از قول آیت الله شب زنده‌دار 20 سال قبل مدرسه مبارکه فیضیه ایشون درس اخلاق داشتن، ما هم مدرسه بودیم توفیق داشتیم شرکت می کردیم. ایشون از قول مرحوم آیت الله العظما بهاءالدینی و او از قول امام، امام در بازدیدی که از آیت الله بهاءالدینی داشتن به ایشان فرموده بودن که همه چیز در اختیار من است، این جز در سایه عبودیت و بندگی خدا حاصل نشد. یک رجل سیاسی و انقلابی اگر منهای مسئله عبودیت و بندگی باشه، خیلی هنر بکند میتوند عده‌ای از مردم را بسیج کند، رهبری کند، اونها را علیه یک نظام بشوراند، دارای یک مکتب سیاسی و انقلابی باشد، اما اینکه همه چیز در اختیار او باشد، همه چیز، نه همه انسان‌ها، نه گروهی از انسان‌ها ولایت داشته باشد در جهان هستی، این دیگه مربوط به رجل سیاسی نیست، مربوط به یک انسان انقلابی نیست، مربوط به یک آدم مبارز نیست، مال یک عبدالله، مال یک انسانی است که بنده خداست، در سایه عبودیت به اینجا رسیده. و البته جمله هم دنبالش فرموده بودن که همه چیز در اختیار من است و خودم در اختیار خودم نیستم. و آیت الله بهاءالدینی فرموده بودن هرچه هست در این جمله دومی است، و ما تشاؤون الا ایشاء الله، ولی خدا ارادهش اراده الهی است، تا خدا نخواهد او اراده نمی کند، تا رضای خدا نباشد اقدام نمی کند. اجمالا عرضم این است که کلید، بلکه شاه کلید تمام گنجهای معنوی عبودیت و بندگی خداست. من میخوام مجلس رو با بیان دو سه روایت خیلی زیبا و اگر فرصت شد اشاره‌ای به دو سه آیه جلسه رو ختم کنم. اما در روایات یه جمله معروفی است، همه شنیدیم ولی شاید کمتر به عمق این جمله توجه کردیم. جمله این است: العبودیت و جوهرتون کنها الربوبیه، خلاصه این جمله به حسب فهم قاصر من این است که عبودیت و بندگی مانند یک سکه درو میماند. یک روی ظاهر دارد که ما اون رو میبینیم و لمس میکنیم و یک روی باطن دارد که اون باطن نصیب هر کسی نمیشه. اما روی ظاهر این سکه همین اعمالی است که ما انجام میدیم، همین عباداتی است که ما انجام میدیم. سر بر آستان حق، جبین بر آستان حق میساییم و سرسپرده پروردگار عالمیم. به امر او امساک میکنیم، به امر او سر به سجده میگذاریم، عبادت میکنیم. ظاهر عبادت همین اعمالی است که از جواره یا جوانه ما سر میزند. اما این ظاهر یک باطنی هم دارد، یک کنه و واقعیتی هم دارد که پس پرده است، که اون نصیب همه نمیشه. و اون این است که باطن عبودیت ربوبیت. بندگی کن در عالم تا خدایی کنی. از آن خدا باش تا خدا از آن تو باشد. جمله ای از امام باقر سلام الله علیه، جمله کوتاه ولی یک دنیا معنی داره. حضرت می فرماین اطیع الله یطیعکم، شما مطیع خدا بشید، به فرمان الهی گردن بنهید، تسلیم امر الهی باشید تا متقابلا خدا هم مطیع شما بشه. تا یه وقتی چیزی رو خواستید، پروردگار عالم به خواست شما اون رو بخواهد. امام هادی سلام الله علیه می فرماین ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله. خداوند در این جهان بندگانی دارد که وقتی اونا اراده میکنن یک کاری را، جمله به صورت شرطیه بیان شده، جزا معلق بر شرطه. اونا وقتی چیزی رو میخوان، خواست اونها موجب میشه و سبب می شود که خدا هم اون چیز رو بخواد. و معلوم است که اگر خدا چیزی رو خواست حتما انجام می گیره، تردیدی در این جهت نیست. بگذرم، یه روایتی است در اصول کافی، باب و طبقات الانبیاء و رسول و الائمه، از کتاب الحجه. حدیث سوم این باب، سند روایت صحیح است و در سند تردیدی نیست. خیلی روایت جالبه. ببینید، یکی از اون مردان مرد که مقامات معنوی بسیار بلند و استثنایی به او داده شد، حضرت ابراهیم علیه السلام. ابراهیم 4 مقام ممتاز به حسب این روایت داشت. البته منحصر به اینها نیست قطعا در خود قرآن، ولی این 4 مقام استثنایی است. یکی این بود که ابراهیم دارای مقام نبوت بود، با مبدأ عالم مرتبط بود، از جهان غیب اخبار به او می رسید، نبی بود، که قرآن می فرماید وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا. این یک مقام، ارتباط داشتن با مبدأ عالم، وحی، خبرهای غیبی و آسمانی. مقام دوم مقام رسالت، علاوه بر این که نبی بود رسول هم بود، رسالت داشت، از پیامبران مرسل بود، صاحب مکتب، مسئولیت داشت اون چرا که به او وحی می شود دیگران منتقل کند. ولقد ارسلنا نوحاً به ابراهیم تا آخر آیه. مقام سوم مقام خلت، که خدا در قرآن می فرماید و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ما از بین همه انسان‌ها ابراهیم را به عنوان خلیل و دوست خود انتخاب کردیم. و مقام چهارم که مهمتر از همه است، مقام امامت ناس. از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس امام. حالا ببینیم حضرت امام صادق علیه السلام در این روایت صحیحه اون منبع و ریشه این مقامات رو چی میدونن. ابراهیم چه کرد که به مقام نبوت رسید؟ چه کرد که به مقام رسالت رسید؟ چه کرد که به مقام خلت رسید؟ و چه کرد که به مقام امامت رسید؟ این روایت صحیحه که من متنشو میخونم میفرماید ابراهیم قبل از همه اینها عبد خدا شد، خدا او را به عنوان عبد خود و بنده خود پذیرفت و برگزید، بعد که عبد خدا شد دنبالش دریا دریا مقام به او دادن. نبوت آمد، رسالت آمد، خلت آمد و امامت آمد. روایت اینه، ان زید بن شهام قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا. در قدم اول او را به عنوان عبد و بنده قبول کرد، بعد مقام نبوت به او داد. و ان الله اتخذه نبیا قبل ان یتخذه رسولا، بعد از مقام نبوت مقام رسالت به او داد. و ان الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا، بعد از مقام رسالت مقام خلت به او داده شد. هر رسولی و هر نبیی هم خلیل الله نمیشه. و ان الله اتخذ خلیلا قبل ان یجعله اماما، بعد از مقام خلت هم مقام امامت ناس به او داده شد. اما تمام اینها در گرو این است که ابراهیم عبد خداست. این اهمیت عبودیت. روایت تو این زمینه بسیاره، من فرصتم ایجاب نمی کنه زیاد طول بدم. به یکی دو آیه مختصرا اشاره بکنم، عرضم رو تمام بکنم، چون فرمودن 20 دقیقه بیشتر جلسه طول نکشه. یکی از آیات قرآن که این هم خیلی آیه عجیبی است. شما میدانید بزرگترین معدوبه الهی و سفره گسترده پروردگار عالم در این جهان قرآن، تردیدی در این نیست. و این قرآن بر قلب بزرگترین انسان نازل شد. اما قرآن نمیگوید الحمدلله الذی نزل الکتاب علی نبیه. نبی بودن باعث نشد که قرآن بر او نازل بشه. نمی فرماید الحمدلله الذی نزل الکتاب علی رسوله. رسول بودن موجب نمی شد که قرآن به او نازل بشه. مسئله عبودیت تکیه می کند. الحمدلله الذی نزل الکتاب علی عبده، یعنی پیامبر گرامی اسلام خاتم انبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم چون کامل ترین عبد خداست، بنده خداست، کامل ترین کتاب آسمانی بر قلب او نازل میشه چون عبده. و اگر عبودیت در کسی پیدا شد، مراتب و درجاتی از عبودیت در او پیدا شد، قرآن به قلب او هم نازل میشه. قرآن و معارف قرآن در دل او هم جا میگیره. همه شما عزیزان جریان یه انسان کارگر ساده، یه دهقان بی سواد روستایی به نام مرحوم کربلای کاظم رو شنیدید. وقتی در اون شب در اون امامزاده تمام قرآن رو حفظ شد، به قلب او وارد شد، آوردن امتحانش کردن، جملاتی رو از قرآن، جملاتی رو از روایات و از کلمات عربی می نوشتن، اینا رو ممزوج می کردن، جلو چشم کربلای کاظم می گذاشتن تا ببینن این چقدر صداقت داره. می گفتن بفرمایید کدوم یکی از این جملات قرآن هست؟ یه نگاه می کرد، انگوش می گذاشت، می گفت این جمله یا این کلمه قرآنه، بقیه جملات برای من مرکب سیاهی بیشتر نیست، چیزی نمی بینم. سواد که نداشت. ازش پرسیدن شما از کجا تشخیص می دید این جمله قرآن هست؟ فرموده بود کلمات قرآن برای من نور داره. مگه قرآن نور نیست؟ برای انسان‌های عادی کلمات قرآن با خط سیاه نوشته شده، مرکبه، حروف هست، کلمات هست، اعراب هست. اما برای انسانی که عبد خداست، 40-50 سال بنده خدا بوده، حرام نخورده، عباداتش رو انجام داده، وظایفش رو انجام داده، حالا بر قلب یه انسان ساده قرآن نازل میشه، قرآنی که بر قلب پیغمبر نازل شد. به اندازه ظرفیت خودش از معارف قرآن بهره میبرد. عرضم تمام چند جمله ای بود در ارتباط با اهمیت مسئله عبودیت. اگر توفیقی پیدا شد انشاءالله جلسه بعدی راجع به حقیقت عبودیت و بندگی مطالبی را عرض میکنم. یکی دو جمله هم توسلی داشته باشم. صحنه عاشورا و کربلا هم عبادتی است که دو رو دارد، ظاهر دارد و باطن دارد. ظاهر همین است که انسان‌های ظاهر بین می‌بینند که سری از بدن جدا شده است، دستهایی قلم شده است، پیکر رشید علی اکبر اربن اربا شده است، گلوی نازکتر از گل علی اصغر گوش تا گوش پاره شده است، بدنها غرق به خون، خیمه ها سوخته، مشتی زن و بچه آواره، به عنوان اسیر دستهای اونها به یک تناب بسته شده است. همه اینا ظاهر حادثه کربلاست، اما زینب کبرا باطن حادثه رو میبیند. وقتی ابن زیاد به او زخم زبان میزند، میگوید کیف رأیت صنع الله به اخیک الحسین، دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ زینب کبرا می فرماید ما رأیت الا جمیلا، من در صحرای عاشورا و در صحنه کربلا جز زیبایی و جمال حق ندیدم. بندگانی بودند خدا صفت و خداگونه، تکلیفی داشتن از ازل به دوش اونها نوشته شده بود. آمدن و در مرجع و قتلگاه خود جان به جان آفرین تسلیم کردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز العجل الاکرم بدم المظلوم یا الله 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 یا الله. هر پروردگارا فرج مولایمون امام زمان نزدیک بگردان، قلب مبارکش را از ما راضی بفرما. هر پروردگارا انقلاب اسلامی به انقلاب جهانی ولی عصر متصل بفرما. امام امت درجاتش عالی است اعلا بفرما. شهدای انقلاب اسلامی با شهدای کربلا محشور بفرما. مقام معظم رهبری خدمتگزاران به این نظام مقدس تأیید بفرما. اموات مؤمنین و مؤمنات جمع حاضر غریق رحمت بگردان. این طاعات و عبادات ناقابل به کرمت قبول بفرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. عواقب امر ما ختم به خیر بگردان. بالنبی و آله و عجل فی فرج مولانا.